بحث دیگه که باید مطرح بکنیم بحث عناوین اولی و عناوین ثانوی هست. عناوین اولی همون عناوینی است که بر احکام الهی بار میشه. مثلا میگیم روزه واجب است. این عنوان و این حکم در واقع عنوان اولی هست. ربا حرام است. یا مثلا فرض کنید که غیبت حرام است. اینا حکم اولی هست. نماز واجب است مثلا. اما حکم ثانوی، احکام ثانوی در واقع احکامی هستن که به خاطر شرایط خاص و عوارضی که ایجاد میشه اون حکم اولی کنار میره، به جاش یه حکم دیگه‌ای قرار میگیره. مثلا فرض کنید که حکم اولی خوردن مردار حرامه. خب این نص قرآن هست و تردید درش نیست. اما گاهی ممکنه که عسر و حرج یا ضرورت پیش بیاد یا انسان مجبور باشه که اگه نخوره میمیره. این میشه حکم ثانوی. یعنی خوردن مردار در شرایط خاص میشه حکم ثانوی و جزء احکام ثانوی حساب میشه. خب روزه مثلا واجب عرض کردیم، روزه گرفتن واجبه. گاهی ممکنه روزه برای کسی او رو دچار عسر و حرج و سختی غیر قابل تحمل بکنه. این عنوان ثانوی میاد و اون حکم برمیداره، حکم وجوب روزه رو برمیداره و میشه روزه واجب نیست و گاهی حرام روزه گرفتن در بعضی از شرایط. اون عناوینی که معمولا عارض میشه بر حکم اولی که حکم عوض میکنه، گاهی تحت عنوان اضطرار، ضرر، حرج، اجبار، عجز و ناتوانی، تقیه و عناوین از این قبیل میاد و اون حکم اولی رو کنار میزنه. مثلا حکم اولی اینه که انسان سجدش باید بر زمین باشه. بله. گاهی ممکنه که تقیه حکم کنه که انسان دیگه بر زمین سجده نکنه، بر فرش سجده کنه. بله. این میشه حکم ثانوی. چند نکته رو باید عرض بکنم. وقتی که حکم یک موضوع بیان میشه، مثلا حرمت یا وجوب یا هر چیز دیگه ای، معمولا همون حکم اولیه بیان میشه. اما حکم ثانویه مشروط به اینه که یک عارضی عارضی وارد بشه، اون وقت حکم ثانوی معنا پیدا میکنه. در نگاه اول همون حکم اول گفته میشه، مگر اینکه یک عارضه ایجاد بشه. نکته دوم که احکام ثانویه در طول احکام اولی هستن، نه در عرض اینکه بگیم که این دوتا در کنار همه. نه، اگر حکم اولی باشه دیگه جای حکم ثانویه نیست، و اگر حکم ثانوی آمد دیگه حکم اولی رفته کنار. اینا در کنار هم نیستن، با هم جمع نمیشن. وقتی که موضوعی عنوان حکم ثانوی پیدا میکنه، معناش این نیست که مثلا حکم خدا تغییر کرده. نه، از همون ابتدا حکم همین بوده. یعنی از همون ابتدا خوردن مردار جایز بوده و گاهی واجب بوده. از همون ابتدا سجده بر فرش در شرایط تقیه جایز بوده. بعضی ها خیال میکنن که حالا مثلا حکم ثانویه تغییر حکم خداست. اگه کسی مثلا حکم ثانوی عمل کرد دیگه از چارچوب شرع خارج شده. نه، همون کسی که حکم اولی رو گفته حکم ثانوی هم گفته. یعنی حکم ثانوی هم حکم خداست و گاهی این سخت‌تر است از حکم اولیه و ثوابش هم گاهی بیشتر میشه از اون حکم اولی، چون انسان به اون حکم اولی عادت کرده انجام میده. ولی این براش سخته، کسی که یک عمر مثلا فرسون بر توبت سید و شهدا سجده کرده
مجبور بشه به فرش سجده،
اون خیلی براش سخته. خود همین سختی هم عجز داره. نکته بعد این که احکام ثانوی همیشه موقتن. تا انقدری که اون عنوان و اون عارضه هست این احکام وجود داره. اون که رفت حکم ثانوی هم از بین خواهد رفت. این حکم ثانوی میتونه فتوا باشه، میتونه حکم باشه. در هر دو مورد مسئله پیش میاد. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا ولی فقیه میتونه برخلاف احکام اولیه اعمال ولایت کنه و حکم اولیه رو کنار بزنه و حکم دیگه صادر کنه؟ اینو قبل از اینکه حالا ما بحث ولایت فقیه رو بگیم، در خارج از بحث ولایت مطرح میکنیم یه بحثی تحت عنوان بحث اهم و مهم. فرض کنیم مثلا لمس نامحرم حرامه. خب این حکم اولیه هست و مشکلی هم نیست و همه قبول دارند از نظر شرع مقدس اسلام حرامه. حالا یه نامحرمی داره غرق میشه و نجاتش هم مستلزم لمسشه. اینجا هم دایره بین این که چون دو تا حکم اینجا وجود داره، یک وجوب نجات او از مرگ، از غرق شدن، دو لزوم عدم لمس. لمس حرام است، نجات ندادن هم حرام است. خب اینجا عقل و شرع حکم میکنه که ما اهم و مهم کنیم و همون انتخاب بکنیم.
بله.
که اینجا اهم میشه همون نجاتش، ولی اینکه مستلزم لمس هم باشه. هست. فرض کنیم مثلا ورود تو خونه مردم خب حرامه بدون اجازه، خونه همسایه آتش گرفته، بچه‌ش هم تو اتاق مونده و همسایه هم نیست، ما ناچاریم در خونه همسایه رو بشکنیم، قفل در رو بشکنیم، در حسن در خونه بشکنیم، شیشه رو بشکنیم، بریم بچه رو نجات بدیم. خب شکستن در خونه مردم حرامه، وارد خونه مردم شدن بی اجازه حرامه، از خونم که خسارت وارد کردن به اون منزل حرامه، از اون طرف نجات ندادن اون بچه هم حرامه. خب عقل و شرع حکم میکنه که ما تو این دوران امر بین محظورین اون محظور کمتر انتخاب کنیم، اون فساد کمتر رو، این دفع افسد به فاسد کنیم، با فاسد افسد رو دفع کنیم. مثال سوم، مثلا فرض کنید که گفتیم دروغ حکم اولیش حرامه، اما اگر انسان دروغ نگه جان یک انسان بیگناه به خطر میفته، انسان بیگناه کشته میشه یا ده ها انسان بیگناه کشته میشن، هم دایره بین اینکه انسان یا اون حرام اول انجام بده دروغ بگه، یا اینکه این حرام دوم رو انجام بده که عده‌ای از انسان‌های بیگناه کشته بشن. خب عقل حکم می‌کنه انسان اینجا باید دروغ بگه تا جان اونها رو
نجات
بده. این دفع افسد به فاسد
در واقع دروغ نیست.
نه دروغ هست، قفش هم داره
به.
اونم دروغه، منتها مثلا قفش پنجه، نجات ندادن اون انسان صده. خب عقل حکم می‌کنه که انسان این 5 تا قفل رو انجام بده نه 100 تا قفل رو، چون به هر حال ناچار یکی از این دوتا راه رو بره.
بله.
یا 100 تا قبیح انجام بده یا 5 تا، یا مثلا در همون اصلاح ذات بین هم داره بین این که اینا بینشون دوتا برادر با هم اختلاف دارن و ممکنه به قتل و خونریزی و اینها منجر بشه، و یا این که انسان دروغ بگه. خب اینجا جواز دروغ صادر میشه، میگه شما دروغ بگید تا اصلاح ذات بین بکنید. خب فقیه هم که از بالا داره نگاه میکنه مسائل رو، گاهی مثلا همینطور میشه، دوران امر بین محظورینه، یه مصلحت عامه مردم هست، یه وقت مثلا مصلحت یه شخصه. اگر مصلحت اون یک شخص مراعات بشه، مصلحت عامه مردم به خطر میفته. خب اینجا عقل و شرع حکم میکنه که مصلحت عامه ترجیح داده بشه. نامه 53 اون عهدنامه 53، چون دیگه نامه نیست عهدنامه هست، اونجا این مطلب رو به همین شکل آقا امیرالمومنین بیان فرمودن. حالا از این مثال ها زیاد هست. پس ولی فقیه در واقع اونجایی که دوران امر بین محظورین هست، بین افسد و فاسد هست، او افسد رو با فاسد دفع میکنه. حکمش دایر بر اینه که ظاهر اینه که حکم او مثلا فرض کن که یک حرام رو مثلا جایز دونسته یا یک واجب رو کنار زده. مثلا فرض کنید که خاطر مصالح نظام گفته که حج مثلا نرن مردم، حالا که از امام هم رحمت الله علیه داریم مطلب رو. این نمونه ها از این مورد زیاد هست که حالا انشاءالله در جلسه بعد ما که دو نمونه از این مواردی که گاهی فقیه برای تأمین مصلحت بیشتر ناچار میشه که مصالح کمتر رو کنار بذاره انشاءالله عرض خواهیم کرد.